شما برنامه خبری رادیو زودیرو مستقیما تماشا دارید. شالوی گلخواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست میبینیم که در برنامه امروز 24 اکتبر کدام موضوع را داره. صندوق بین المللی پول گفت که به تاجیکستان قرض میدهد، اما به شرط مفلس اعلان کردن دو بانک دوچاری مشکل. امانتگذاران هم از کار بانک ها شکایت دارند. اونها ما رو ترس میدهند، میگویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو میبندند و شما هیچ چیز نمیگیرید. قانون رو بازنگری کنید. سازمان ملل متحد منع پوشش لباس های مذهبی رو در فرانسه نقض حقوق انسان نام برد. و گشت و گذار در دلی شب در دایره روز جهانی ببر برفی در تاجیکستان نیز باز ضرورت حفظ این جانور نادر تاکید کردند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار میکنیم، بناً به حفظش میکوشیم.
و شروع میکنیم از اون که نمایندگان حکومت های تاجیکستان و آمریکا در مشورت های سیاسی سالانه روابط دوجانبه را نتیجه گیری و همکاری های منبعده را بررسی کردند. ملاقات در دوشنبه صورت گرفت. هیئت آمریکا را امیلیا پوما معاون یاور وزیر امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی نمایندگی کرد. صبح امروز خانم پوما درباره نتایج نشست صحبت آورد و به سوال های خبرنگاران پاسخ داد. خانم پوما گفت همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و آمریکا، حمایت از آزادی بیان از آن مسائلی بود که در جریان سفر او با مقامات تاجیک مطرح شد. در میان مسائل دیگری که با قبل دیپلمات آمریکایی در چارچوب مشورت های سیاسی صدا داد، موضوع آشکار بودن کاری حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوق‌شناس بزرگ میریورف و دیگر مسئله ها بود است. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا سال یک بار صورت میگیرند. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان خواسته از دو بانک دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. این نهاد مالی میگوید در صورت اجرا شدن این و دیگر توصیه ها به تاجیکستان 300 میلیون دلار میدهد. اما مقامداران تاجیک به این شرط سازمان بین المللی پول روزی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن بانک ها میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. این هم در حالی است که به این هم امانتگذاران این دو بانک بزرگ از فعالیت آنها نراحتند و امکانی پورا بسپس گرفتنی پسندازهایشان را ندارند. در این موضوع همکارانی ما از تلویزیون نستایش ورمیا گزارش آماده کردند.
امانتگذاران تاجیک صادرات بانک برای گرفتن 20 دلار پیوسته به نزد بینوی مرکزی آن می آیند. اما همین مبلغ را نیز بانک هر روز نمی دهد و مشتریان دیگر برای بسپس گرفتنی امانتهایشان ناامید شدند.
اونها ما رو ترس می دهند، می گویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو می بندند و شما هیچ چیز نمی گیرید.
مشکلات پرداخت پذیری دو بانک تجارتی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 3 سال است ادامه دارد. تا گرفتار شدن به بحران مالی در این دو بانک بزرگ بیش از 50% امانت عمومی ساکنان گذاشته شده بود. برای همین حکومت جهت نجات دو بانک بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی کمک کرد. این نهادهای مالی موظف شدند که مبلغ را تا 5 سال آینده برگردانند، اما با گذشت 2 سال نتوانستند سرمایه گذاری خارجی یابند و قرض را باز پس بدهند.
ресурсы есть, можно их привлечь, очень много избыточных ресурсов.
امکانات وجود دارد. سرمایه گذاران خارجی را می شود با پیشنهاد شرط های مساعد جلب کرد. تنها حکومت و بانک ها باید فعال باشند.
требует столько активность более высокая со стороны банков и поддержка со стороны правительства.
سرمایه گذاری خارجی برای برون رفت بانک ها از مشکلات می تواند کمک کند. وجود چنین مبلغ گذارها تا اندازه اعتماد مشتریان را برقرار کرده بازپس گرفتن امانت ها را کاهش می داد. اما کارشناسان می گویند احتمالاً این بحران را به طور سنعی به درازا می کشند تا بانک هایی که به نزدیکان افراد بلند مقام تعلق دارند امکانات خود را با تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک گرفتار مشکل برابر کنند.
بانک های خارجی هم وضع نظام بانکی را می آموزند و حالا کم نفران پیدا می شوند که برای تشکیل بانک هوسمند باشند. تلاش حکومت برای محدود کردن حضور بانک های خارجی در تاجیکستان با سیاست حمایت بازار و نظام بانکی داخلی وابسته است. به فکر من این یگان جای بدیل ندارد.
صندوق بین المللی پول با مفلس اعلان کردن دو بانک تجاری کشور پای فشاری دارد. این یکی از شرط های سازمان به تاجیکستان برای دریافت 300 میلیون دلار قرض است. اقتصادشناسان پیش گذاشتن چنین طلبات را به آن وابسته می دانند که این دو بانک نشاندادهای عمومی نظام بانکی را در تاجیکستان بد نشان می دهد. فعلا بانک های دیگر بجز از تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نشاندادی خوب دارند. با از بین بردن آنها احتمالا بحران نیز رفع شود.
فعالیت این بانک ها وضع نظام عمومی را ناخوب میکند، زیرا تاثیر این دو بانک همان زیاد است. شاید از نقطه نظر آماری چنین اقدام از نگاه سرمایه گذاران خارجی بهتر می بود.
اقدام های بعدی چی خواهد بود کارشناسان حد زدن نمی توانند، اما بانک های گرفتار برهم داده شوند وضع امانات گذاران چی می شود و اگر باقی بمانند پس راهی جلبی سرمایه گذاران کدام خواهد بود؟ سوال هاییست که هنوز پاسخ ندارند.
رو میوریم با موضوع دیگر. یک کودک 4 ساله توجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خسیر مسکو دوشنبه جان داد. مسئولی نمایندگی شرکت یوتیر در دوشنبه گفتند بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک برگشت. از این خاطر هواپیما مجبور شد با فرودگاه شهر اورنبورگ نشست اضطراری انجام دهد، ولی پسر بچه در این مدت جان داده است. کودک را تغویش هم روی میکرد و حالا با جسد او در شهر اورنبورگ است. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب در گذشت او فعلا معلوم نیست. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تاخیر چند ساعت از صبح امروز به دوشنبه رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس دفتر سازمان ملل در تاجیکستان پراتیپ مهتا میگوید تلاشای دولت برای ریشه‌کن کردن اذیت و آزار زنان چی در کوچه و بازار چی در خانه باعث قدردانی است، ولی کارها در این سمت باید بیشتر کرده شود. در تاجیکستان ماهای اخیر چند جوان را برای گپ‌پرتویی و یا دشنام دختران در کوچه جزا دادند تا به گفته مقامات چنین رفتار در کوچه ها کمتر شود. همکار ما نیسا رسولوه با پراتیپ مهتا درباره اذیت و آزار جنسی دختران صحبت کرد و اول نظر او را درباره تلاش‌های مقامات پرسید.
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکان‌های عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد، بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن می شود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث‌های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در آیلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
سوال دیگر از پراتیپ مهتا این بود که آیا جزو و تنبیه دادن چند نفر میتواند برای دیگران درس شود و اذیت و آزار دختران و زنان را از بین برد.
Violence against women.
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش‌های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه‌ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چنین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظاهرات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یکجا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتار ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
صحبت مفصل پراتیپ مهتا با همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی و کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. زمنان سازمان ملل متحد گفته است که معنی پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است و حکومت این کشور باید قانونی معنی پوشش این لباس اسلامی را بازنگری کند. عین زمان با گفته یک کمیته مخصوص سازمان ملل، فرانسه باید به زنانی که در نتیجه قبول این قانون رنج کشیدند جبران بپردازد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل میگویند منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است. نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان که اجرای عهدنامه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را نظارت میکنند گفتند که در قانونهای فرانسه مخالفت یافتند.
ما دو مورد اختلاف را پیدا کردیم. بند 18 آزادی اعتقاد و رعایت آزادی آن را ضمانت می دهد. بند 26 تبعیض را ممنوع می کند. بر اساس توصیه های ما فرانسه باید با آنهایی که حقوقشان نقض شده است جبران پردازد. همچنین قانونش رو که مشخص نیست بازنگری کند.
فرانسه سال 2010 اولین کشور اروپایی شد که به مردان و زنان اجازه نمی دهد رویشان را در مکانهای عمومی پوشانند. نه تنها نقاب، برقع و فرنجی اسلامی، بلکه پوشیدن نقابهای دیگر و کلاهای محکم را نیز منع کردند. کسی این کار را می کند 150 یورو جریمه می شود. مقامات فرانسه امکان داشتند وجه و دلیل هایشان را بگویند، ولی آنگونه که کمیته سازمان ملل می گوید وجه فرانسه حامیان حقوق را قانع نکرد. آنها می گویند این وجه فرانسه که منع پوشانیدن روی برای تامین امنیت و همزیستی آسایشته جامعه ضرور است درست نیست.
ما می بینیم که پیامدهای قانون بیش از حد است. انسان ها در کوچه زیر نظارت پلیس قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اکثریت آنها زنان نقاب پوش هستند. یعنی ما شاهد تبعیض و تبعیض دوچند هستیم، چون فقط گروه خردی زنان مسلمان عذاب می کشد.
اجرای توصیه های سازمان ملل حتمی نیست، ولی فرانسه باید با آنها احترام بگذارد و گزارش بدهد که بعدی توصیه ها چی تدبیرهای اندیشیده است.
ببروی برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشت و گذار در دل شب چنین است. نمونه عکس این جانور نادر که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکش دوستداران طبیعت شد. تشبثکاران نمایشگاه باوری دارند اقدام مذکور برای حمایه ببری برفی که شمار کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است مساعدت میکند.
این قهوه‌خانه خرد در مرکز شهر دوشنبه چند روز به مکان تشویق جانوردوستی تبدیل یافته است. دیوارهای آن را این بار عکس‌های ببر برفی از حیوان‌های نادر زیب دادند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار می‌کنیم، بناً به حفظش می‌کوشیم.
حالا 300 ببر برفی در بدخشان زندگی می کند. 50 سال مقدم شکار آن به خاطر نادر بودنش منع شد. مسئولین این قهوه‌خانه به خاطر جلب کردن افکار مردم برای ضرورت حفظ آن نمایش عکس های این جانور کوهی را تشکیل کردند.
مهمانان ما را تماشای این عکس ها به وجد می آورد. به اطلاعات درباره این جانور دقت می دهند. ببر برفی از نوع جانور میرنده است و بعضی ها تازه فهمیدند که آن در کوهسار وطن ما زندگی میکند.
عکاسی نمودن ببر از کارهای سنگین است. مؤلفان این تصویرها آدمهای گوناگونند که با تلاشهای زیاد در بلندی 6000 متر عکس این جانور را گرفتند. مینا از شمار کسانی است که دائم معرکه های طبیعتگرایانه صاحبان این قهوه‌خانه را میبیند. پیش از این معرکه برای حفظ سگان دیدو دایر کرده بودند.
عکس‌های عجیب و زیبا، قهوه خوب با این تصویرها مطابقت دلنشین دارد.
در مدت 4 روز به جز تماشای عکس‌های جالب، مهمانان قهوه‌خانه مزه ککتیل ببر برفی را می‌چشند. تصویر بالای آن هر بار بر محافظتش تاکید می‌کند.
واقعا با مزه است.
برنامه امروز ما انجام یافت. تشکر برای همراهی. فردا شما را با خبرهای نو منتظر می‌شویم و تا آن دم هر یک شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خرج میشه خیلی من خیلی خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه سید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار نوترین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. جان بولتون، مشاوری امنیتی ملی حکومت آمریکا، گفت مداخله روسیه به انتخابات کشورش نتیجه برعکس داد و باید درس برای مسکو باشد. جان بولتون روز 23 اکتبر بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه روسیه، گفت با انتخابات آمریکا بازی نکنید. به گفته جان بولتون، هرچند مداخله روسیه هیچ گونه تأثیری بر نتیجه های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 نداشته است، اما سبب ناباوری زیادی واشنگتن به روسیه شده است. با قبل او آنچه که مداخله با وجود آورد باعث ناباوری و خصومت در آمریکا شد و باعث گشت که در دو سال گذشته روسیه و آمریکا هیچ پیشرفتی در مناسبت هایشان نکنند. این بر ضرر هر دو کشور است و به خصوص برای روسیه. مقامات روسیه هر گونه دخالت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند، اما دادستان های آمریکا گروهی از جاسوسان روسیه را به دزدی اطلاعات حزب دموکرات آمریکا و به ویکیلیکس دادن این اطلاعات متهم میکنند. آنها میگویند که نشر این اطلاعات سبب صدمه دیدن آبروی هیلری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات شده است. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، از ایالات متحده آمریکا در مسئله خارج شدن از سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز با روسیه جانبداری کرد. به گفته او، واشنگتن با پورگی سازشنامه را رعایت می‌کند، اما در صورتی که روسیه آن را ویران می‌کند، سازشنامه نمی‌تواند با ثمر باشد. رهبر ناتو قبل از شروع رزمایش تحت عنوان نیزه سه شاخه واحد 2018 گفت:
سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز حجتی مهم است، اما مشکل در آن است وقتی قرارداد را تنها یک جانب رعایت می‌کند، پرثمر بودن نمی‌تواند. بنابراین کشورهای متفق ناتو از رفتار روسیه و تهیه موشک نو اظهار نگرانی کردند. ما آشکارا با متفقانمان ابراز داشتیم که شرح به حقیقت نزدیک این است که روسیه این سازشنامه را نقض میکند، چون که خود آنها اکنون اعتراف کردند که موشک نو را تهیه میکنند.
این رزمایش بزرگترین مشق نظامی در 12 سال آخر است که در آن 50,000 نظامیان کشورهای عضو ناتو شرکت میکنند. ستولتنبرگ گفت اتحاد اتلانتیک شمالی برای ایجاد تنش‌ها نمیکوشد، اما آماده است متفقان خود را از همه گونه تهدیدها حمایت کند. قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد نیت ایالات متحده آمریکا جهت خارج شدن از سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز ابراز نظر کرده بود. مشاوری او جان بولتون اخیراً در مسکو در این رابطه مذاکرات داشت. کرملین میگوید دست کشیدن از سازشنامه قبلی بدون بستن قرارداد نو در این رابطه خیلی خطرناک است. ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه، آخرین ماه جاری از تاجیکستان دیدن میکند. طبق اطلاع رسمی آقای ژیرینوفسکی، در هیئت 20 نفره وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه می آید. با اطلاع رسانه های دولتی قرار است در این سفر ژیرینوفسکی با رئیس پارلمان، وزیر امور خارجی و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات کند. ملاقات او با استادان و دانشجویان دانشگاه استویانی تاجیکستان و روسیه نیز در نظر است. مقامات تاجیک گفتند که ژیرینوفسکی و همراهانش را به تماشای قلعه حصار، آثارخانه شرکت آلومینیومی تاجیکستان تلکا و انگورزارهای وادی حصار میبرند. ولادیمیر ژیرینوفسکی با صحبت‌های زید و نقیزش در موضوع‌های مختلف مشهور است. از جمله اظهارات‌های او درباره کشورهای سابق شوروی و مهاجران کاری بحث‌های را به میان آورده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و امریکا، توسعه همکاری های منطقوی و تجارت در آسیای مرکزی، حمایت از آزادی بیان از آن مسائل بود که در جریان سفری معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما با مقامات تاجیکستان مطرح شد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امیلیا پوما در رأس یک هیئت روزی سه‌شنبه در جلسه سالانه مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان اشتراک کرد و روزی 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در دوشنبه گفت از جریان این دید و بازدیدها قناعتمند است. در نشست مطبوعاتی که روزی چهارشنبه در مهمانخانه هیئت رجنسی برگزار شد، یکی از پرسش‌های ژورنالیستان به تحولات اخیر ولایت مختار کوهستانی بدخشان ربط داشت. بعد انتقاد شدید پرزیدنت تاجیکستان از افزایش جنایتکاری و گردش سلاح در این منطقه، تغییرات کلی در سطح رهبریت ولایت برگزار و دوام بیش از یک ماه رید جمع‌آوری سلاح و مبارزه با جنایتکاری جریان گرفت. اخیراً مقامات حفظ حقوق از رهبران گروه‌های جنایی محلی تقاضا کردند که سلاح‌های خود را کنار گذاشته، قرض‌های بانکی را برگردانند و گروه‌های جنایی را پراکنده کنند. دیپلمات آمریکایی امیلیا پوما در پاسخ به سوال اینکه تا کجا او از مقامات تاجیک راجع به وضع بدخشان هم سوال کرده است، چنین پاسخ داد:
سفارت ما این مسئله را پیگیری دارد. حکومت گفت که در فکر راه اندازی عملیات در آنجا نیست. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که شدت را فرو نشانند و با هم مکالمه کنند. ما با حکومت گفتگوی آشکارای داریم. به هر اطلاعی که آنها در اختیار ما میگذارند باور میکنیم. امیدواریم که میانی حکومت و آنهایی که در منطقه هستند گفتگو صورت میگیرد.
امیلیا پوما در صحبت با خبرنگاران گفت که تلاش های تاجیکستان در سمت مبارزه با جنایتکاری و تروریسم قابل درک است. با گفته او، تاجیکستان یک همسایه افغانستان، منفعت‌داری کلیدی صلح در این کشور است و تمامی تلاشش را به خرج می‌دهد که در کشوری همسایه ثبات برقرار شود. او از همکاری های تاجیکستان در این سمت ستایش کرد. او گفت از آن شوک می شود که شاهد پیشرفت در همکاری های سیاسی و تجارتی بین دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان می شود. مقامات تاجیک اخیراً از یک برابر بالا رفتن نشاندادهای تجارتی، داد و گرفت های اقتصادی، رفت و آمد مردم به قلمرو همدیگر خبر دادند. سفری مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا به تاجیکستان با شروع مرافعه دادگاهی حملگران توریستانی خارجی مصادف آمد. در حادثه 29 یولی امسال در ناحیه دنگره در میان 4 توریستی کشته شده، از جمله 2 شهروند آمریکا هم به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیک 17 نفر را از روی این پرونده به کرسی عیبدار شونده ها نشانده، میگویند که اکثر آنها برای خبر ندادن به پلیس درباره آمادگی ها به جنایت محاکمه می شوند. روزی 24 اکتبر امیلیا پوما به خبرنگاران گفت که جانب آمریکا در جریان تفتیشات اشتراک میکند و هم نمایندگان خود را هم به این کار جلب کرده است. او گفت:
طوری می فهمم تحقیقات ادامه دارد. حکومت شما با میل تمام مفتشان ما را از FBI بیوروی فدرالی تفتیشات برای همکاری در این قضیه دعوت کردند. ما از این چیز بسیار مننددار هستیم. همکاری ما با حکومت ادامه دارد. ما درک میکنیم که ضرورت مبارزه با تروریسم وجود دارد. کاری که این افراد کردند به هیچ صورت به مهمان دوستی، همکاری و نیتهای نیک دیگر مردم تاجیک آسیب نمیرساند. ما نمیگذاریم که این حادثه همکاری های حسن میان کشورهای ما را خلل دار کند.
در نشست مطبوعاتی دیپلمات آمریکایی اینچنین با مذاکرات اخیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا جان بولتون در مسکو مراجعت شد. ایالات متحده آمریکا چند پیش گفت که از سازشنامه نابودسازی موشک‌های میانه و دورپرواز سال 1987 امضا شده بیرون می‌شود. در نشست دیروزه در مسکو پوتین گفت که خواستار دیدار و ملاقات با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ در حاشیه نشست بین‌المللی در پاریس می‌باشد. خانم پوما گفت که موقع آمریکایی نیست که باید میان جانب‌ها مکالمه صورت گیرد. در میان مسائل دیگری که به قول دیپلمات آمریکایی در چهارچوب مشورت‌های سیاسی صدا داد، موضوع آزادی بیان، آشکار بودن کار حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوق‌شناس بزرگمهر یاروف و دیگر مسئله‌ها بود. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و امریکا باری هفتم برگزار شد و این مکالمه ها سال یک بار صورت می گیرد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت برای ملاقات رهبران آمریکا و روسیه که قرار است روز 11 نوامبر در پاریس دایر شود، برنامه ریزی دقیق انجام خواهد شد. تفصیلات ملاقات پوتین و بولتون را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آقای بولتون روز 23 اکتبر بعد از صحبت 1.5 ساعته خود با پوتین، ضمن نشست خبری ملاقات خود با رئیس جمهوری روسیه را نهایت فراگیر و سازنده خواند. در آغاز ملاقات پوتین به بولتون گفت که وی می‌خواهد مذاکرات خود با ترامپ را در سامیت هلسینکی که ماه ایول برگزار می‌شود آغاز کند. آقای پوتین همچنین گفت که علی‌رغم اختلافات باید گفتگوها میان روسیه و آمریکا از سر گرفته شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین از احتمال ملاقات با ترامپ در حاشیه مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول که ماه نوامبر در پاریس برگزار می شود خبر داد. رئیس جمهوری روسیه از جمله گفت:
به باور من ملاقات با ترامپ در هلسینکی در ماه ایول مؤثر خواهد بود. من فکر میکنم که نشست با جناب بولتون سازنده بود. برایتان میگویم با این همه گاه عجیب است که چگونه آمریکا برخلاف روسیه اقدام کند. این اقدام ها به هیچ صورت از طرف ما تحریک نشده است، چیزی که آن را دوستانه هم گفتن نمیتوانیم. اصلا ما به هیچ اقدام شما پاسخ نمیگویم، اما این اقدام ها پی هم صورت میگیرند. علی رغم همه تلاش های شما، همزمان تجارت بین دو کشور رو به افزایش است.
جان بولتون هم گفت که ترامپ میخواهد که ماه نوامبر در پاریس با پوتین ملاقات نماید. وی افزود:
من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ هم علاقمند است که در حاشیه مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول با شما ملاقات کند، به خاطر آنکه علی‌رغم اختلافات که بنابر منفعت های گوناگون ملی ما وجود دارد، این هنوز خیلی ضرور است تا در عرصه هایی که امکان هست همکاری های دو جانبه داشته باشیم. و من با همه مقامات بلندپایی امنیت ملی شما در دو روز اخیر گفتگو کردم و من سپاسگزاری میکنم برای فرصت جدا بودن که از جانب پرزیدنت ترامپ با شما صحبت کنم.
بولتون در این نشست خبری گفت که رسمیات برای بیرون شدن آمریکا از پیمان منع اسلحه اتمی میانه پرواز در وقت معین آغاز می شود و افزود که وقتی آمریکا در گذشته از چنین پیمان ها بیرون شده بود، این روند چندین ماه را در بر گرفت. جان بولتون در پاسخ به سوال در مورد مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا گفت این کار با فایده روسیه نیست. روسیه اتهاماتی وارد شده از سوی نهادهای استخباراتی آمریکا در مورد دخالت در انتخابات آن کشور را رد کرده است. سفر جان بولتون به مسکو در حال صورت می‌گیرد که روز 20 اکتبر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش از پیمان منع اسلحه هسته‌ای میان پرواز با روسیه که سال 1987 به امضا رسیده بود خارج می شود. پوتین با بولتون گفت که می خواهد با ترامپ در مورد نظارت اسلحه گفتگو نماید. این پیمان بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست اتحاد شوروی امضا و یک سال بعد اجرا شد. اما مقامات آمریکا از چند سال به این طرف میگویند که روسیه دست به ساختن و توسعه این موشک ها زده است و در سال 2014 نیز به طور آشکارا روسیه را به این کار متهم کردند. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا برای خروج از این پیمان با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده است. میخائیل گورباچوف رهبری وقت شوروی که زیر این پیمان امضا گذاشته بود پرسیده است آنها واقعا در واشنگتن درک نمی کنند که چنین اقدامی به کجا می برد؟ وزیر امور خارجه آلمان گفته است 30 سال است که پیمان ستون مهمی ساختار امنیت در اروپا بوده است. وزیر دفاع بریتانیا می گوید روسیه این پیمان را به خطر انداخت و کرمل باید نظم را در خانهش برقرار کند. همزمان با این اظهارات یک سناتر جمهوری خواه با انتقاد از مشاور امنیت ملی ترامپ در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار نظر کرده و گفته است این جان بولتون می باشد که احتمالاً رئیس جمهور را قانع کرده است که از پیمان موشکی با مسکو خارج شود.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
شهروندان تاجیکستان وقت‌های اخیر بیشتر از خدمت رسانی شرکت‌های هواپیمایی کشورهای همسایه استفاده می‌برند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از همه بیش مسیر موافق‌تر برای آنها توسط قرغیزستان می‌باشد، خصوصاً از این مسیر ساکنان ولایت‌های سغد و مختار کوهستان بدخشان که به مرز قرغیزستان نزدیک‌ترند سفر می‌کنند. فرید ابورارف دانشجوی تاجیک که در مسکو تحصیل می‌کند، هر سال به شهر خاروق توسط اوش قرغیزستان می‌رود. با قبل او این مسیر کمی درازتر است، ولی وضع آن تقریباً مانند به شاهراه دوشنبه خاروق است. درازی راه برای این دانشجوی تاجیکستان مانع نمی شود، خصوصا زمانی که می شود یک مقدار مبلغی قابل توجه را صرف کرد. ابرارف می گوید
توسط دوشنبه به هاران بلی 3,500 سامانی، توسط اوش 2,500 ارزش دارد، یعنی 1,000 سامانی ارزان تر. از خاروق من به مرغاب و از آنجا به اوش می روم. تا کنون به هیچ کدام مشکل و مانعی دوچار نشدم.
مسافه راه از خاروق تا اوش حدود 730 کیلومتر یعنی 216 کیلومتر دراستر از شاهراه خاروق دوشنبه می باشد. در همین حال قیمت راهگیرا تقریبا فرق نمی کند. از خاروق تا مرغاب با ماشین های بیابانگرد با 150 سومانی و با همین قیمت از مرغاب تا اوش می شود سفر کرد. نرخ راهگیرای ماشین هایی که در شاهراه دوشنبه خاروق مسافر کشانی می کنند وابسته به موسم از 250 تا 300 سومانی را در بر می گیرد. محمد علی تکسیران از اسفره که در مسیر اسفره بادکن مسافر کشانی میکند گفت قیمت راهگیرها از منطقه آنها تا اوش 150 سومانی است. مسافه راه حدود 280 کیلومتر است. تعداد مسافران به گفته او به فصل سال بستگی دارد و بیشتر مردم این مسیر را بهاران استفاده میکنند. بلیت یک طرفه در مسیر دوشنبه مسکر توسط اینترنت که بر اساس نرخ شرکت های هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر و تاجیک ایر 220 یورو قیمت دارد. حتی اگر آن را یک ماه پیشتر هم بخری. در قرقیزستان همسایه در مسیر اوش مسکب بلیت را اگر یک ماه پیشتر خریداری کنی 9500 یورو خواهد بود، یعنی فایده از مسیر قرقیزستان 120 یورو یا بر اساس ارزش فعلی ارز ملی 1080 سومانی را در بر میگیرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر عزیز خیرالله در صحبت در رادیوی آزادی روند به شرکت های هواپیمایی همسایه ها رو آوردن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرد، اما همزمان گفت شرکتی آنها در حال یافتن راه حل این مشکل است. او گفت
این روند از ماه می سال 2018 آغاز شد و ما واقعا این را میپذیریم. شرکتی ما را موظف کردند که موضوع را بیاموزیم و چاره اندیشیم تا شهروندان با همان گونه شرایط طریق شرکتی ما سفر کنند. پایین بردن قیمت بلیط هواپیما و وارد کردن تیاره های نوی رقابت پذیر به بازار در نظر داشته شده است.
در مورد عامل های تاثیرگذار به نرخ بلیط ها سخنگوی تاجیک ایر بر نرخ های گران سوزشواری و رقابت های درونی بازار اشاره کرد. تعداد مسافران فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در سال 2017 1.3 میلیون نفر بودند. در قرقیزستان تعداد مسافران که توسط فرودگاه بین‌المللی منس سال 2017 پرواز کردند 3,583,000 نفر بودند. حالا در بازار داخلی تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی ملی سامان ایر و تاجیک ایر و حدود 20 شرکت خارجی به حمل و نقل مسافران سر و کار دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
ورود یک جای زن و مرد بیگانه و هم همین طور استراحت حضور آنها در حمام یا ساونا های شهر دوشنبه منع شده است. مسئولان حمام ها گفتند که از جفت های طلبگاری گرموبه حتما نسخه شناسنامه و یا خطی زکس پرسیده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. دلشاد یک ساکن شهر دوشنبه را هفته گذشته به خاطر آن که در دست سند نداشت، نگذشتن همراهی همسرش به حمام درآید. روز 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت معمولا هر ماه همراهی اویله به حمام میرفت و این قاعده برایش نو ناگهانی بود.
خیلی باید مقامات دولتی پیشتر مثلا مردم بوی قاعده و قرار مثلا دستورای نوشون پیشکی آدم را آگاه کنند. مثلا همه ما آدمایی که میخواهند روان حموم بگیرن دویم به خودشون مثلا حجت ندارن کن.
دلشاد میگوید مقامات باید از قبل مردم را با دستور نو آشنا میکردند، وگرنه این یک نو پایمال کردن حقوق جفتو است که نیت استفاده از خدمات حموم ها را دارند ولی همون لحظه با خود هیچ سند ندارند. علیشر کارمند حموم در محله 46 شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت طلب خطی زکس و یا مهر آن در شناسنامه دستور مالکان حموم است. او گفت آنها با تصدیق حجت ها میتوانند دلپر باشند که کسی از حموم به حیث فحشخانه استفاده نمیکند. ظاهرا سی مسئولانی حموم ها در دوشنبه از آن است که به تشکیل فاحشه‌خانه متهم نشوند، چون در گذشته مقامات گفته بودند که صاحبانی بعضی ساونا ها برای رابطه جنسی زنان و مردان بیگانه و یا بی‌نکاحی رسمی شرایط فراهم کردند و از روی قانونگذاری تاجیکستان این اعمال تشکیل فاحشه‌خانه حساب می‌یابد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این دستور در پی نظارت از بالای تنفروش ها و جلوگیری از تشکیل فاحشه‌خانه ها در مکان های алоҳида гирифта шудааст. Дар ин қатор соҳибони ҳамомҳо низ муваззаф шудаанд, ки назоратро аз болои муштариҳои худ сахттар кунанд.
Ҳатто баъзе ҳолатҳо шудаанд, ки мушкил шудаанд, ки ҷои маҳзароиро ба ҳам шиёд ҳастанд, ё ҳамомҳо ҳам хеласанд. Баъзе хонаҳои шахсиро ба хотири иҷора гуфта будан, ба ҳамин роҳҳо табдил метавон ба ҳамин фоҳишахона, ба ҳамин хотири ҷилавгирӣ аз ин хоро.
Дар баробари ҳамомҳо ин шаб ва рӯз меҳмонхонаҳо низ ин талаботро ҷорӣ карданд. Маҳваш, як сокини шаҳри Душанбе, барои анҷоми кораш дар Хуҷанд қарор дорад. Ӯ гуфт, ҳоло аксар меҳмонхонаҳои хусусӣ дар даромадгоҳ навиштанд, ки дар як утоқ будани марду зани номаҳрам ман аст.
баъд ман пурсидам, гуфтам чӣ хел навистагӣ, чӣ вехеле, гуфт ки охир мимебин я шавад симат мекунам. фоҳишаҳоро мега айра мегирам масалан симат мекунам мебиёрамшон баъд номаъқулӣ мекунам.
ин дастур аз ҳоло тарафдорон ва мухолифони худро дорад. тарафдорон чунин рафтори мақомотро аз рӯи ахлоқи мусалмонӣ ва қобили таҳсин медонанд, аммо мухолифон мегӯянд, ки тоҷикистон кишвари демократист ва ҳар кас ҳаққи интихобро дорад, аз ҷумла барои истироҳат ё будубош бо ҳамсар ва ё ҳар шахси писандидааш дар ҳамон меҳмонхонаҳо ё ҷои дигар. намояндагони баъзе аз созмонҳои ҷамъиятӣ низ мегӯянд, эҷоди монеат дар истифода аз хизматрасониҳои маконҳое ба мисли меҳмонхона ва гармоба як нав маҳдудкунии ҳуқуқи хонаводаҳо ва сокинон аст. сахта шудани назорат аз фаъолияти кори ҳамомҳо дар Душанбе дар ҳолест, ки дар гузашта кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар осоишгоҳу саунаҳо ва марказҳои маҳси бадан ба гуфтаи онҳо фоҳишахонаро кашф кардаанд. бар асоси омори расмии вазорати корҳои дохилӣ, танҳо дар соли 2017 дар тоҷикистон 716 ҷинояти ахлоқӣ сабт шудааст, ки 80% он аз тарафи афроди аз 18 то 30 сола содир шудааст. ҳамчунин дар як сол фаъолияти 288 фоҳишахона ошкор шудааст.
андеша ва назари худро ба радиои Озодӣ ирсол намоед. имейли мо tajik@rfrl.org.
ба дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон, ки бозии даври дуюмро дар мусобиқоти қаҳрамонии футболи осиё миёни ҷавонони зери 19 сола бо тими малайзия бо ҳисоби мусовии 2-2 анҷом дод, барои ба даври чорякниҳои роҳ ёфтан як қадам мондааст. дар ин бора ман нарзуллоҳи латиф гузориш медиҳам. дар бозии ки шаби 23 октябр дар варзишгоҳи патриот Сандрабагаи шаҳри Бекаси Индонезия доир гардид, ҳисобро дар дақиқаи 11-ум ҳамлагари мунтахаби Малайзия Муҳаммад Ҳоди бо зарбаи сахт аз масофаи дур боз кард. пас аз 13 дақиқа капитани мунтахаби Тоҷикистон Эҳсони Панҷшанбе тӯбро аз пеналти ё ҷаримаи 11 метрӣ ба ҳадаф расонд. голи дуюми дастаи Тоҷикистонро Далер Ёдгоров дар замони изофаи нимаи аввали дидор ба дарвозаи малайзиягиҳо ворид кард. дар нимаи дуюми бозӣ дар дақиқаи 55-ум баъди зарбаи сахти бозигари мунтахаби Малайзия Набил Ҳаким Бухорӣ туп ба пои ҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон Ваҳдат Ханонов бархӯрда вориди дарвоза гардид. ҳисоб баробар шуд 2-2 ва то охири бозӣ тағйир наёфт. бояд гуфт, ки дар ин бозӣ ҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистон Зиёвуддин Фузайлов, ки дар дақиқаи 77-ум ба майдон омад, баъди 6 дақиқа дар натиҷаи бозии дағалонаи рақибаш муқобили ӯ пояш сахт лат хӯрд. футболбози ҷавони тоҷикро бо мошини ёрии таъҷилӣ зуд аз майдон ба бемористон бурданд. ташхис нишон додааст, ки буғуми соқу кафи пои росташ беҷо шудааст. пояшро гаҷбандӣ кардаанд. ба гуфтаи табибон, ӯ дар муддати 1.5-2 моҳ сиҳат мешавад. сардовари ин бозӣ Аҳмад Файсал аз Урдун гунаҳкори ин ҳодисаи нохуш Набил Ҳаким Бухориро аз майдон хориҷ намуд. баъдан сардовар Ҳусейн Нурматов ҳимоятгари мунтахаби Тоҷикистонро барои бозии дағалонааш муқобили рақиб аз майдон хориҷ кард. ба ин тартиб дар гурӯҳи Ди пас аз натиҷагирии бозиҳои даври дуюм тими мунтахаби ҷавонони Арабистони Саудӣ бо 6 имтиёз дар ҷои аввал аст. футболбозони араб, ки ба чорякфинал баромаданд, дар бозии даври охирин барои мавқеашонро дар садри ҷадвал нигоҳ доштан талош меварзанд. мунтахаби Тоҷикистон, ки бо 4 имтиёз дар ҷои дуюм ва тими Малайзия, ки бо 1 имтиёз дар ҷои сеюм қарор доранд, барои роҳхати дигари ин гурӯҳ ба даври чорякниҳоӣ مبارزه میبرند. با فوتبالبازان جوان تاجیک برای به چهارک فینال برآمدن بازی آخرین سبقه گروهی را مقابل تیم عربستان سعودی که روز جمعه 26 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگه شهر بیکاسی اندونزیا دایر می شود مساوی کردن کافی است. سبحان خوجامف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
امکانات ها در دست خودمون است. نما باسته در بوزی آخران مالازیا با چین با حساب چند بوزی میکنن، یعنی با دسته سعودی عربی از گروه برامدن همگی با مو یک خالی دیگر بوزیم است و من فکر دارم که در بوزی آینده مربیان دسته رو آماده میکنن و بوزی خود رو بنشون میدین.
در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که در اندونزیا تا 4 نوامبر ادامه می‌یابد، برای دریافت 4 راه خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. از هر گروه 2 دسته‌ای به چهارک فینال می‌برایند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی است روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمان امروز این مجله ما هم یک مهمان نو در تاجیکستان است. میرلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدن دیپلمات نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میرلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میرلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میرلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در سوئیسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروهی نیکولایدیس نمایندگی سوئیس در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت سوئیسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان. خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We are actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистонро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон-Узбекистон мебошад. Вале ҷудо аз ин масоили зиёди
مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلان ابرو برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب و تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از آن مسائل است که ما با همکاران تاجیکمان تمرکز میکنیم.
Climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبر پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده میتوانم جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده میتواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیباست و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که الکای در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی بااستعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مود توجیک در حیرت ماندم.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدانیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدانید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند. مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است. مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. همین که منبع‌ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیراً در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنه گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
Мо тағйирот ба қонун ро аз назик пайгирӣ мекунем. Иттиҳодияи Аврупо чанд меъёри байналмилалиро ба кор мебарад ва мо дигар кишварҳоро ҳам ташвиқ мекунем ки аз ин роҳ бираванд. Тавре пештар гуфтам, муҳим аст ки рангоранги бошад. Ҷомеи маданӣ ҳама кишварҳоро ғанӣ мекунад. Мисли ҳар кишвари дигар, мо аз кори ҷомеи маданӣ ба хотири фаъол буданашон ҳимоят мекунем.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
Ҳудуди 3-4 соли ахир дипломатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон тавре аксарият мегӯянд аз ҳад зиёд дипломат шуданд ва дар изҳори назар аз эҳтиёт кор мегиранд. Ва ба назари шумо чаро чунин аст ва оё то куҷо мешавад умед кард ки шумо дар оянда бозу дастрас хоҳед буд?
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
Ман тоза омадам ва бароям душвор аст ки кори дипломатҳоро дар гузашта арзёбӣ кунам. Бардошти ман ин аст ки дар ин ҷо як корпуси бисёр фаъоли дипломатӣ ҳузур дорад, бахусус дипломатҳои аврупоӣ ин ҷо хеле фаъол ҳастанд. Яке аз онҳо сафири Бритониё аст ки дар мавзӯи матбуот ҳам зиёд ри назар мекунад. Ман ҳам ба онҳо ҳамроҳ мешавам. Муошират бо матбуот як бахши маъмулии кори мо дар ин ҷо аст ва ман шахсан ҳам ин корро идома медиҳам.
Normal part of our work, and I'm sure that we will continue to do that. I will do it myself.
Ба назари ман бисёри мо ҳатман суол пайдо мекунанд ва мехоҳанд бидонанд ки зодаи куҷо ҳастед, зиндагии хусусиятон чӣ хел аст, чиро дӯст медоред, чиро не?
I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
Ман аз ки ман аз Брюссел омадам, дар онҷо тахминан 7 сол дар умури Аврупо кор кардам. Дар масоили мисли ховари миёна, Аврупои Шарқӣ ва Осиё кор кардам. Ман як дипломати шведӣ ҳастам, модарам аз Уганда аст, дар Украина ва Эфиопия кор кардам. Байси дипломат дар масоили кӯмакҳо ва сиёсати амният ва дифоъ, инчунин дар бахши пешбурди тиҷорат ва фарҳанг кор кардам. Ҳамчун инсон ба масоили фарҳангӣ таваҷҷӯҳ зиёд дорам, мусиқиро дӯст медорам, наққошиву театрро дӯст медорам. Тоҷикон ки як мардуми қадимӣ мебошанд ва аз қадим бо ховари миёнаву Осиё иртиботи зиёд доштанд, омӯзиши ин ҳама барои ман хеле ҷолиб аст.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
Барха аз дипломатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон маъмулан аз вижагиҳои фарҳангу менталитети тоҷикӣ ҳамчун як мояи ҳайрат ё баръакс ёд мекунанд. Ва шумо ҳам алоқаи чунин мушоҳидаҳо доред? Чӣ дар Тоҷикистон шуморо ба ҳайрат овард, шояд гӯем?
I think it's the fact that the Tajik people are
мардуми тоҷик бо назокат ва хеле меҳрубонанд. Ман инро пеш аз омадан ҳам медонистам, вале вақте омадам, дидам ки инҷо мардум чунон меҳрубонанд ки шояд дар нуқоти дигари ҷаҳон чунин набошад. Ин як дастоварди бисёр хуби Тоҷикистон аст.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
Мерилин Йосифсон, раҳбари нави намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон буд, меҳмони нашри навбатии маҷалаи Меҳмони Озодӣ. Ташаккур аз хонуми сафир барои суҳбати пурмуҳтаво ва ҷолиб. шунавандаи азиз, маҷалаи Меҳмони Озодиро аз мавҷи радиои Озодӣ мешунидед. Ташаккур, ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед ва то мулоқотҳои дигар, рӯзу рӯзгоратон хуш.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. The sound would set so higher into my ears, this thing my eyes, this Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, growing carried on the sea, he called to me, te dijo te amo. Like they went so fast, tropical, the island.
last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound will set song hearing through my ears. They sting my eyes, the Spanish lullaby. The island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست میبینیم که در برنامه امروز 24 اکتبر کدام موضوع رو داره. صندوق بین‌المللی پول گفت که به تاجیکستان قرض میدهد، اما به شرط مفلس اعلان کردن دو بانک دوچاری مشکل. امانتگذاران هم از کار بانک‌ها شکایت دارند. اونها ما رو ترس میدهند، میگویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو میبندند و شما هیچ چیز نمیگیرید. قانون رو بازنگری کنید. سازمان ملل متحد منع پوشش لباس های مذهبی رو در فرانسه نقض حقوق انسان نام برد. و گشت و گذار در دل شب در دایره روز جهانی ببر برفی در تاجیکستان نیز به ضرورت حفظ این جانوری نادر تاکید کردند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار میکنیم، بناً به حفظش میکوشیم.
و شروع میکنیم از اون که نمایندگان حکومت های تاجیکستان و آمریکا در مشورت های سیاسی سالانه روابط دو جانبه را نتیجه گیری و همکاری های منبعه را بررسی کردند. ملاقات در دوشنبه صورت گرفت. هیئت آمریکا را امیلیا پوما معاون یاور وزیر امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی نمایندگی کرد. صبح امروز خانم پوما درباره نتایج نشست صحبت اورس و با سوال های خبرنگاران پاسخ داد. خانم پوما گفت همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و آمریکا حمایت از آزادی بیان از آن مسائلی بود که در جریان سفر او با مقامات تاجیک مطرح شد. در میان مسائل دیگری که به قول دیپلماتی آمریکایی در چارچوب مشورت های سیاسی صدا داد، موضوع آشکار بودن کاری حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوق شناس بزرگ میریورف و دیگر مسئله ها بوده است. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا سالی یک بار صورت می گیرند. صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان خواسته از دو بانک دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. این نهاد مالی میگوید در صورت اجرا شدن این و دیگر توصیه ها به تاجیکستان 300 میلیون دلار میدهد. اما مقامداران تاجیک به این شرط سازمان بین‌المللی پول روزی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن بانک ها میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. این هم در حالی است که به این هم امانتگذاران این دو بانک بزرگ از فعالیت آنها نراحتند و امکانی پورا بسپس گرفتنی پسندازهایشان را ندارند. در این موضوع همکارانی ما از تلویزیونی نستایش وریمیا گزارش آماده کردند.
امانتگذارانی تاجیک صادرات بانک برای گرفتن 20 دلار پیوسته به نزد بینوی مرکزی آن می آیند. اما همین مبلغ را نیز بانک هر روز نمی دهد و مشتریان دیگر برای بسپس گرفتنی امانتهایشان ناامید شدند.
اونها ما رو ترس می دهند، می گویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو می بندند و شما هیچ چیز نمی گیرید.
مشکلات پرداخت پذیری دو بانک تجارتی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 3 سال است ادامه دارد. تا گرفتار شدن به بحران مالی در این دو بانک بزرگ بیش از 50% امانت عمومی ساکنان گذاشته شده بود. برای همین حکومت جهت نجات دو بانک بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی کمک کرد. این نهادهای مالی موظف شدند که مبلغ را تا 5 سال آینده برگردانند، اما با گذشت 2 سال نتوانستند سرمایه گذاری خارجی یابند و قرض را باز پس بدهند.
امکانات وجود دارد، سرمایه گذاران خارجی را می شود با پیشنهاد شرط های مساعد جلب کرد. تنها حکومت و بانک ها باید فعال باشند.
Требует столько активность, более высокая со стороны банков и поддержка со стороны
правительства.
Сармоягузори хориҷӣ барои бурунрафти банкҳо аз мушкилот метавонад кӯмак кунад. Вуҷуди чунин маблағгузорҳо то андозае эътимоди муштариёнро барқарор карда, бозпас гирифтани амонатҳоро коҳиш медод. Аммо коршиносон мегӯянд эҳтимолан ин буҳронро ба таври сунъӣ ба дарозо мекашанд, то банкҳое ки ба наздикони афроди баландмақом тааллуқ доранд, имконоти худро бо Тоҷик Содиротбонк ва Агро Инвестбонк гирифтори мушкил баробар кунанд.
Но иностранные банки тоже смотрят на ситуацию
банкҳои хориҷӣ ҳам вазъи низоми банкиро меомӯзанд ва ҳоло кам нафароне пайдо мешаванд ки барои ташкили банк ҳавасманд бошанд. Талоши ҳукумат барои маҳдуд кардани ҳузури банкҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон ба сиёсати ҳимояти бозор ва низоми банкии дохилӣ вобаста аст. Ба фикри ман ин ягон ҷои бадил надорад.
С политикой протекционизма.
Сандуқи байналмилалии пул ба муфлис эълон кардани ду банки тиҷории кишвар пой фишорӣ дорад. این یکی از شرط های سازمان به تاجیکستان برای دریافت 300 میلیون دلار قرض است. اقتصادشناسان پیش گذاشتن چنین طلبات را به آن وابسته می دانند که این دو بانک نشاندادهای عمومی نظام بانکی را در تاجیکستان بد نشان می دهد. فعلا بانک های دیگر به جز از تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نشانداد خوب دارند. با از بین بردن آنها احتمالا بحران نیز رفع شود.
فعالیت این بانک ها وضع نظام عمومی را نخوب میکند، زیرا تاثیر این دو بانک همانا زیاد است. شاید از نقطه نظری آماری چنین اقدام از نگاه سرمایه گذاران خارجی بهتر می بود.
اقدام های بعدی چی خواهد بود کارشناسان حدس زدن نمی توانند. اما بانک های گرفتار برهم داده شوند، وضع امانتگذاران چی می شود؟ و اگر باقی بمانند، پس راهی جلبی سرمایه گذاران کدام خواهد بود؟ سوال هایست که هنوز پاسخ ندارند.
رو میوریم با موضوع دیگر. یک کودک 4 ساله توجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خسیر مسکو دوشنبه جان داد. مسئولی نمایندگی شرکت یوتیر در دوشنبه گفتند بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بد گشت. از این خاطر هواپیما مجبور شد به فرودگاه شهر اورنبورگ نشست اضطراری انجام دهد، ولی پسر بچه در این مدت جان داده است. کودک را تغویش هم روی میکرد و حالا با جسد او در شهر اورنبورگ است. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب در گذشت او فعلاً معلوم نیست. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تاخیر چند ساعته صبح امروز به دوشنبه رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس دفتر سازمان ملل در تاجیکستان پراتیپ هم مهتا میگوید تلاشای دولت برای ریشکن کردن اذیت و آزار زنان چی در کوچه و بازار چی در خانه باعث قدردانی است، ولی کارها در این سمت باید بیشتر کرده شود. در تاجیکستان ماهای اخیر چند جوان را برای گپ‌پرتویی و یا دشنام دختران در کوچه جزا دادند تا به گفته مقامات چنین رفتار در کوچه ها کمتر شود. همکار ما نیسو رسولوا با پراتیپ هم مهتا درباره اذیت و آزار جنسی دختران صحبت کرد و اول نظر او را درباره تلاش‌های مقامات پرسید.
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکان‌های عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد، برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن می شود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث‌های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در اویلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
سوال دیگر از پراتیپ هم مهتا این بود که آیا جزو و تنبیه دادن چند نفر میتواند برای دیگران درس شود و اذیت و آزار دختران و زنان را از بین برد؟
violence against women
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش‌های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چنین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظاهرات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یکجا صدا بلند میکنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
صحبت مفصل پرتیپا مهتا با منزودی ها در وبسایت رادیو آزادی و کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. زمینان سازمان ملل متحد گفته است که منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است و حکومت این کشور باید قانون منع پوشش این لباس اسلامی را بازنگری کند. عین زمان به گفته یک کمیته مخصوص سازمان ملل، فرانسه باید به زنانی که در نتیجه قبول این قانون رنج کشیدند جبران بپردازد. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد.
کارشناسان سازمان ملل می گویند منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است. نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان که اجرای عهدنامه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را نظارت می کنند گفتند که در قانونهای فرانسه مخالفت یافتند.
ما دو مورد اختلاف را پیدا کردیم. بند 18 آزادی اعتقاد و رعایت آزادی آن را ضمانت می دهد. بند 26 تبعیض را ممنوع می کند. بر اساس توصیه های ما فرانسه باید با آنهایی که حقوقشان نقض شده است جبران پردازد. همچنین قانونش رو که مشخص نیست بازنگری کند.
فرانسه سال 2010 اولین کشور اروپایی شد که به مردان و زنان اجازه نمی دهد رویشان را در مکانهای عمومی پوشانند. نه تنها نقاب، برقع و فرنجی اسلامی، بلکه پوشیدن نقابهای دیگر و کلاهای محکم را نیز منع کردند. کسی این کار را می کند 150 یورو جریمه می شود. مقامات فرانسه امکان داشتند وجه و دلیل‌هایشان را بگویند، ولی آنگونه که کمیته سازمان ملل میگوید وجه فرانسه حامیان حقوق را قانع نکرد. آنها میگویند این وجه فرانسه که منع پوشانیدن روی برای تامین امنیت و همزیستی آسایشته جامعه ضرور است درست نیست.
ما میبینیم که پیامدهای قانون بیش از حد است. انسان ها در کوچه زیر نظارت پلیس قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اکثریت آنها زنان نقاب پوش هستند. یعنی ما شاهد تبعیض و تبعیض دوچند هستیم، چون فقط گروه خرد زنان مسلمان عذاب می کشد.
اجرای توصیه های سازمان ملل حتمی نیست، ولی فرانسه باید به آنها احترام بگذارد و گزارش بدهد که بعد توصیه ها چی تدبیرهای اندیشیده است.
ببروی برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشتوگذار در دل شب چنین است. نمونه عکسی این جانور نادر که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکشی دوستداران طبیعت شد. تشبسکاران نمایشگاه باوری دارند اقدام مذکور برای حمایه ببر برفی که شماری کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است مساعدت میکند.
این قهوه‌خانه خرد در مرکز شهر دوشنبه چند روز به مکان تشویق جانوردوستی تبدیل یافته است. دیوارهای آن را این بار عکس‌های ببر برفی از حیوان‌های نادر زیب دادند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار می‌کنیم، بناً به حفظش می‌کوشیم.
حالا 300 ببر برفی در بدخشان زندگی می کند. 50 سال مقدم شکار آن به خاطر نادر بودنش منع شد. مسئولین این قهوه خانه به خاطر جلب کردن افکار مردم برای ضرورت حفظ آن نمایش عکس های این جانور کوهی را تشکیل کردند.
مهمانان ما را تماشای این عکس ها به وجد می آورد. به اطلاعات درباره این جانور دقت می دهند. ببر برفی از نوع جانور میرنده است و بعضی ها تازه فهمیدند که آن در کوهساری وطن ما زندگی میکند.
عکاسی نمودن ببر از کارهای سنگین است. مؤلفان این تصویرها آدم های گوناگونند که با تلاش های زیاد در بلندی 6000 متر عکس این جانور را گرفتند. مینا از شمار کسانی است که دائم معرکه های طبیعت گرایانه صاحبان این قهوه خانه را میبیند. پیش از این معرکه برای حفظ سگان دیدو دایر کرده بودند.
عکس‌های عجیب و زیبا، قهوه خوب با این تصویرها مطابقت دلنشین دارد.
در مدت 4 روز به جز تماشای عکس‌های جالب، مهمانان قهوه‌خانه مزه ککتیل ببری برفی را می‌چشند. تصویر بالای آن هر بار بر محافظتش تاکید می‌کند.
واقعا با مزه است.
برنامه امروز ما انجام یافت. تشکر برای همراهی. فردا شما را با خبرهای نو منتظر می‌شویم و تا آن دم هر یک شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار نوترین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. جان بولتون، مشاور امنیتی ملی حکومت آمریکا، گفت مداخله روسیه به انتخابات کشورش نتیجه برعکس داد و باید درس برای مسکو باشد. جان بولتون روز 23 اکتبر بعد ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه روسیه، گفت با انتخابات آمریکا بازی نکنید. با گفته جان بولتون، هرچند مداخله روسیه هیچ گونه تأثیر بر نتیجه های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 نداشته است، اما سبب ناباوری زیادی واشنگتن به روسیه شده است. با قبل او آنچه که مداخله با وجود آورد باعث ناباوری و خصومت در آمریکا شد و باعث گشت که در 2 سال گذشته روسیه و آمریکا هیچ پیشرفتی در مناسبت هایشان نکنند. این بر ضرر هر دو کشور است و به خصوص برای روسیه. مقامات روسیه هر گونه دخالت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند، اما دادستان های آمریکا گروهی از جاسوسان روسیه را به دزدی اطلاعات حزب دموکرات آمریکا و به ویکیلیکس دادن این اطلاعات متهم میکنند. آنها میگویند که نشر این اطلاعات سبب صدمه دیدن آبروی هیلری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات شده است. ینس ستولتنبرگ، دبیر کلی ناتو، از ایالات متحده آمریکا در مسئله خارج شدن از سازشنامه محو موشک‌های کوتاه پرواز با روسیه جانبداری کرد. با گفته او، واشنگتن با پورگی سازشنامه را رعایت می‌کند، اما در صورتی که روسیه آن را ویران می‌کند، سازشنامه نمی‌تواند با ثمر باشد. رهبری ناتو قبل از شروع رزمایش تحت عنوان نیزه سه شاخه واحد 2018 گفت:
سازشنامه محوی مشک های کوتاه پرواز حجت مهمی است، اما مشکل در آن است وقتی قرارداد را تنها یک جانب رعایت می کند، پرثمر بودن نمی تواند. بنابراین کشورهای متفق ناتو از رفتار روسیه و تهیه مشک نو اظهار نگرانی کردند. ما آشکارا با متفقانمان ابراز داشتیم که شرح به حقیقت نزدیک این است که روسیه این سازشنامه را نقض میکند، چون که خودی آنها اکنون اعتراف کردند که مشک نو را تهیه میکنند.
این رزمایش بزرگترین مشق نظامی در 12 سال اخیر است که در آن 50,000 نظامیان کشورهای عضو ناتو شرکت میکنند. ستولتنبرگ گفت اتحاد اتلانتیکای شمالی برای ایجاد تنش‌ها نمیکوشد، اما آماده است متفقان خود را از همه گونه تهدیدها حمایت کند. قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد نیت ایالات متحده آمریکا جهت خارج شدن از سازشنامه محو موشک‌های کوتاه پرواز ابرازی نظر کرده بود. مشاور او جان بولتون اخیرا در مسکو در این رابطه مذاکرات داشت. کرملین میگوید دست کشیدن از سازشنامه قبلی بدون بستن قرارداد نو در این رابطه خیلی خطرناک است. یک کودک 4 ساله تاجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خطسیر مسکو دوشنبه جان داد. حادثه ای در گذشت این کودک تاجیک در پروازی هواپیمای شرکت یوتیر اتفاق افتاده است. مسئول نمایندگی شرکت یوتیر در شهر دوشنبه روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بد شد. به قول منبع هواپیما مجبور شد به فرودگاه شهر اورنبورگ نشست اضطراری انجام دهد. اما با گفته همصحبت ما کودکی پسر بچه بوده است الکای جان داده بود. مسئول شرکت یوتیر همچنین گفت کودک شهروند تاجیکستان بوده همراه تقایش از مسکو به دوشنبه می آمد. جسد این کودک همراه با تقایش در شهر اورنبورگ گذاشته شده است. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تاخیر ساعت 8:30 به دوشنبه رسید. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب های درگذشت او فعلا معلوم نیست.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و امریکا، توسعه همکاری های منطقوی و تجارت در آسیای مرکزی، حمایت از آزادی بیان از آن مسائلی بود که در جریان سفری معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما با مقامات تاجیکستان مطرح شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امیلیا پوما در رأس یک هیئت روز سه‌شنبه در جلسه سالانه مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان اشتراک کرد و روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در دوشنبه گفت از جریان این دید و بازدیدها قناعتمند است. در نشست مطبوعاتی که روز چهارشنبه در مهمانخانه هیئت رجنسی برگزار شد، یکی از پرسش‌های ژورنالیستان به تحولات اخیر ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ربط داشت. بعد انتقاد شدید پرزیدنت تاجیکستان از افزایش جنایتکاری و گردش سلاح در این منطقه، تغییرات کلی در سطح رهبریت ولایت برگزار و دوام بیش از یک ماه رید جمع‌آوری سلاح و مبارزه با جنایتکاری جریان گرفت. اخیراً مقامات حفظ حقوق از رهبران گروه‌های جنایی محلی تقاضا کردند که سلاح‌های خود را کنار گذاشته قرض‌های بانکی را برگردانند و گروه‌های جنایی را پراکنده کنند. دیپلمات آمریکایی امیلیا پوما در پاسخ به سوال اینکه تا کجا او از مقامات تاجیک راجع به وضع بدخشان هم سوال کرده است، چنین پاسخ داد:
سفارت ما این مسئله را پیگیری دارد. حکومت گفت که در فکر راه اندازی عملیات در آنجا نیست. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که شدت را فرو نشانند و با هم مکالمه کنند. ما با حکومت گفتگوی آشکارای داریم. به هر اطلاعی که آنها در اختیار ما میگذارند باور میکنیم. امیدواریم که میانی حکومت و آنهایی که در منطقه هستند گفتگو صورت میگیرد.
امیلیا پوما در صحبت با خبرنگاران گفت که تلاش های تاجیکستان در سمت مبارزه با جنایتکاری و تروریسم قابل درک است. با گفته او تاجیکستان یک همسایه افغانستان منفیتدار کلیدی صلح در این کشور است و تمامی تلاشش را به خرج می دهد که در کشور همسایه ثبات برقرار شود. او از همکاری های تاجیکستان در این سمت ستایش کرد. او گفت از آن شوک می شود که شاهد پیشرفت در همکاری های سیاسی و تجارتی بین دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان می شود. مقامات تاجیک اخیراً از یک برابر بالا رفتن نشاندادهای تجارتی، داد و گرفت های اقتصادی، رفت و آمد مردم به قلمرو همدیگر خبر دادند. سفری مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا به تاجیکستان با شروع مرافعه دادگاه حملگران توریستانی خارجی مصادف آمد. در حادثه 29 ایول امسال در ناحیه دنگره در میان 4 توریستی کشته شده از جمله 2 شهروند آمریکا هم به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیک 17 نفر را از روی این پرونده به کرسی عیبدار شونده ها نشانده میگویند که اکثر آنها برای خبر ندادن به پلیس درباره آمادگی ها به جنایت محاکمه می شوند. روز 24 اکتبر امیلیا پوما به خبرنگاران گفت که جانب آمریکا در جریان تفتیشات اشتراک میکند و هم نمایندگان خود را هم به این کار جلب کرده است. او گفت:
طوری می فهمم تحقیقات ادامه دارد. حکومت شما با میل تمام مفتشان ما را از FBI، بیورو فدرالی تفتیشات، برای همکاری در این قضیه دعوت کردند. ما از این چیز بسیار مننددار هستیم. همکاری ما با حکومت ادامه دارد. ما درک میکنیم که ضرورت مبارزه با تروریسم وجود دارد. کاری که این افراد کردند به هیچ صورت به مهمان دوستی، همکاری و نیتهای نیک دیگر مردم تاجیک آسیب نمیرساند. ما نمیگذاریم که این حادثه همکاری های حسنه میان کشورهای ما را خلل دار کند.
در نشست مطبوعاتی دیپلماتی آمریکایی اینچنین با مذاکرات اخیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا جان بولتون در مسکو مراجعت شد. ایالات متحده آمریکا چند پیش گفت که از سازشنامه نابودسازی موشک‌های میانه و دورپرواز سال 1987 امضا شده بیرون می‌شود. در نشست دیروزه در مسکو پوتین گفت که خواستار دیدار و ملاقات با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ در حاشیه نشست بین‌المللی در پاریس می‌باشد. خانم پوما گفت که موقع آمریکا این است که باید میان جانب‌ها مکالمه صورت گیرد. در میان مسائل دیگری که به قول دیپلمات آمریکایی در چهارچوب مشورت‌های سیاسی صدا داد، موضوع آزادی بیان، آشکار بودن کار حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوق‌شناس بزرگمهر یاروف و دیگر مسئله‌ها بود. مشورت‌های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا باری هفتم برگزار شد و این مکالمه‌ها سال یک بار صورت می‌گیرد.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمه کش به خوش شد به خوش شد سرمه کش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرما مکش با چشمان با چشمان اسما مکش با خوشان با خوشان یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
دسته منتخب جوانان تاجیکستان که بازی دور دوم را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله با تیم مالزی با حساب مساوی 2-2 انجام داد، برای به دور چهارک نهایی راه یافتن یک قدم مانده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی که شب 23 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرابگه شهر بکاسی اندونزیا دایر گردید، حساب را در دقیقه 11 حملگر منتخب مالزی محمد هادی با ضربه سخت از مسافه دور باز کرد. پس از 13 دقیقه کپیتان منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. گل دوم دسته تاجیکستان را دلیر یادگارف در زمان اضافه نیمه اولی دیدار به دروازه مالزیگی ها وارد کرد. در نیمه دوم بازی در دقیقه 55 بعد ضربه سخت بازیگری منتخب مالایزیا نبیل حکیم بخاری توپ به پای حمایتگر منتخب تاجیکستان وحدت خنانوف برخورده وارد دروازه گردید. حساب برابر شد 2-2 و تا آخر بازی تغییر نیافت. باید گفت که در این بازی حمایتگر منتخب تاجیکستان ضیاءالدین فضایلف که در دقیقه 77 به میدان آمد، بعد 6 دقیقه در نتیجه بازی دغلانه رقیبش مقابل او پایش سخت لات خورد. فوتبالباز جوانی تاجیک را با ماشین یاری تعجیلی زود از میدان به بیمارستان بردند. تشخیص نشان داده است که بغم ساق و کف پای راستش بیجا شده است. پایش را گچبندی کردند. با گفته طبیبان او در مدت 1.5-2 ماه صحت می شود. سرداوری این بازی احمد فیصل از اردن گناهکاری این حادثه ناخوش نبیل حکیم بخاری را از میدان خارج نمود. بعدن سرداور حسین نورماتف حمایتگر منتخب تاجیکستان را برای بازی دغلانه‌اش مقابل رقیب از میدان خارج کرد. به این ترتیب در گروه دی پس از نتیجه گیری بازی های دور دویم تیم منتخب جوانان عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای اول است. فوتبال بازان عرب که به چهارک فینال برآمدند در بازی دوری آخرین برای موقعشان را در صدر جدول نگاه داشتند تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جای دویم و تیم مالایزیا که با 1 امتیاز در جای سیوم قرار دارند برای راحت دیگری این گروه به دوری چهارک نهایی مبارزه می‌برند. با فوتبال بازان جوان تاجیک برای به چهارک فینال برآمدن بازی آخرین سبقت گروهی را مقابل تیم عربستان سعودی که روز جمعه 26 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندر